اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که به برنامه خبری 9 اکتبر 2018 میلادی با شما هستم. کاهش میزان کشت کوکنار در افغانستان، پرداخت معاشات معلمین و مأمورین معارف از طریق موبایل در افغانستان و بررسی کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به خاطر ادعای قتل یک خبرنگار در آن کنسولگری از جمله مطالب است که در این برنامه برای شما پیشکش می شود. و حال هم توجه نمایید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی تقدیمتان می دارد.
با تقدیم سلام. وقوع یک حمله انتحاری در یک گردهمایی انتخاباتی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند سبب کشته شدن کم از کم 10 نفر با شمول سال محمد اچکزه، یک نامزد انتخابات مجلس نمایندگان از ولایت هلمند، و زخمی شدن 15 نفر دیگر شد. عبدالسلام افغان، سخنگوی پلیس هلمند، به صدای امریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 3 پس از چاشت امروز بر دفتر آقای اچکزه انجام شد. تاکنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروهی بر دوش نگرفته، اما گروه طالبان دیروز هشدار داده بود که با انجام حملات روند انتخابات افغانستان را مختل خواهد کرد. یک محکمه نظامی در افغانستان 2 افسر اردوی ملی این کشور را به جرم جاسوسی به سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای به 20 سال حبس محکوم کرد. سارنوال قضیه پس از ارائه اعترافات این افسران اردوی ملی افغانستان به محکمه گفت که این دو به خاطر ارتباط داشتن با ISI و جاسوسی به این سازمان مرتکب خیانت ملی علیه افغانستان شدند. اما توریالای مقنن، وکیل مدافع متهمین، ادعا دارد که اعترافات موکلین وی از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان به زور گرفته شده است. رئیس محکمه نظامی قول اردوی 201 سیلاب گفت که حکم این محکمه ابتدایی بوده و هر دو متهم می توانند استیناف طلب شوند. وزارت معارف افغانستان میگوید که از آغاز پیکارهای انتخاباتی مجلس نمایندگان تا کنون 13 معلم و کارمندین وزارت در مرکز و ولایت‌های این کشور به دلیل استفاده از ابزار و امکانات وزارت معارف به سود نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان از وظیفه برکنار شده است. نوریه نزهد نجرابی، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، امروز با بیان این مطلب همچنین به نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان در مورد استفاده از امکانات این وزارت در پیکارهای انتخاباتیشان هشدار داد.
همچنان وزارت معارف افغانستان از نامزدان مجلس نمایندگان نیز می طلبد تا از ابزار و امکانات این وزارت به سود کارزارهای انتخاباتی خود استفاده نکنند. در صورت تخلف نامزدان مجلس نمایندگان، وزارت معارف افغانستان از این نامزدان در کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت درج خواهد کرد.
سخنگوی وزارت معارف تاکید ورزید که این وزارت یک نهاد غیر سیاسی بوده و بار دیگر از کارمندان و معلمین مکاتب خواست تا از امکانات وزارت معارف برای حمایت از نامزدان انتخابات ولیسی جرگه استفاده نکنند. دفتر ملل متحد در امور حقوق بشر در مورد سرنوشت جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی، نگرانی عمیق خود را ابراز کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
روینا شمداسانی، سخنگوی دفتر ملل متحد در امور حقوق بشر، امروز گفت که آقای خاشقجی ظاهراً به گونه جبری در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شده است. او گفت که اگر گزارش‌ها در مورد قتل آقای خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی واقعیت باشد، این خبر تکان دهنده خواهد بود. جمال خاشقجی یک خبرنگار برجسته عربستان سعودی بود، اما اخیراً مقاله‌هایی در انتقاد از سیاست‌های محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی می‌نوشت. او هفته گذشته برای به دست آوردن اسناد طلاق از همسرش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت و دوباره از آنجا بیرون نشد. ناپدید شدن این خبرنگار نگرانی‌های را در سطح جهان دامن زده و مقام‌های ترکی گفتند که ممکن خاشقجی بعد دلیل مخالفتش با ولیعهد عربستان سعودی در داخل کنسولگری این کشور کشته شده باشد. در همین حال وزارت خارجه ترکیه امروز اعلام کرد که در ادامه تحقیقات در مورد پیدا کردن خاشقجی، ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در استانبول جستجو خواهد شد. ریاض گفته است که خاشقجی این کنسولگری را ترک کرد، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که عربستان سعودی باید این ادعای خود را ثابت بسازد که آقای خاشقجی از این کنسولگری بیرون رفته است.
حکومت سوریه برای مردانی که در جریان خدمت عسکری از صفوف نیروهای مسلح این کشور فرار کرده اند، عفو عمومی اعلام کرد. این عفو عمومی که امروز اعلام شد شامل کسانی نیز می شود که از پیوستن به خدمت عسکری در سوریه اجتناب یا فرار کرده بودند. حکومت سوریه به این افراد بین 4 تا 6 ماه فرصت داده تا به صفوف نیروهای مسلح این کشور بپیوندند. در غیر آن با مجازات روبرو خواهند شد. سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که ترس از خدمت اجباری در نیروهای مسلح و یا مجازات شدن به خاطر فرار از خدمت عسکری دلایل اصلی عدم عودت پناهجویان سوری به کشورشان می‌باشد. صندوق بین المللی پول می گوید که تاکنون پاکستان از این صندوق تقاضای رسمی برای دریافت کمک مالی نکرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می شنویم.
ماریوس آبسفیلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، امروز با بیان این مطلب همچنان هشدار داد که سهم روزافزون چین در اقتصاد پاکستان فواید و خطرات خود را برای پاکستان دارد. این مقام صندوق بین المللی پول گفت که پاکستان با مشکلات مالی روبرو بوده، چون به گفته وی آن کشور کسر بزرگ بودجه داشته و میزان ذخایر ارز خارجی آن کشور نیز کاهش یافته است. در همین حال، اسد عمر وزیر مالیه پاکستان گفته است که کشورش در هفته جاری مذاکرات را برای دریافت کمک‌های مالی از صندوق بین المللی پول آغاز می‌کند تا جلو رکود اقتصادی در پاکستان گرفته شود. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان قبلا گفته بود که حکومت تحت رهبری وی از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک مالی نخواهد کرد و برای نجات اقتصاد کشورش بدیل دیگری را پیدا می کند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دعوت کرده تا از کره شمالی بازدید کند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز با بیان این مطلب همچنین گفت که هدف از این دعوت برجسته ساختن تلاش های کیم جونگ اون برای برقراری صلح در شبه جزیره کره است. کره شمالی و واتیکان روابط دیپلماتیک با هم ندارند، اما دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گفت که قرار است مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی دعوتنامه رهبر کره شمالی را هفته آینده با پاپ فرانسیس بدهد. مون و پاپ در 17 اکتبر در واتیکان با هم ملاقات خواهند کرد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های ای بخش. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید بعضی از کشورهای همسایه زمینه قاچاق مواد مخدر را فراهم میسازند و همه مسئولیت را به دوش افغانستان میاندازند. در این حال مقامات افغان میگویند که میزان کشت کوکنار در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر گردیده است. از سمسام سیرت میشنویم.
حکومت افغانستان نشست بررسی استراتژی منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر را با حضور سفیران کشورهای همسایه و منطقه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و ایالات متحده در کابل برگزار کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این برنامه از کشورهای همسایه و منطقه خواست تا در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با این کشور صادقانه همکاری نمایند. آقای عبدالله افزود که جای همکاری مستقیم و عملی میان کشورهای منطقه در این زمینه هنوز خالی است و بدون نام بردن از کشور مشخص گفت:
ما شنیدیم از بعضی از کشورها که کمترین سهم در این راستا نمیگیرن، اما ترمامی ملامتی را بالای افغانستان بار میکنن، مستقیم از مسیرشان چی میه؟ امی پریکرسرها میه و اینمی همه قاچاق هست. همکاری لازم است، توقع داریم که در اون راستا داشته باشیم، نمیکنن. این مثال محدود است.
بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، حدود 41% مواد مخدر افغانستان از مسیر پاکستان، 30% از مسیر ایران، 20% از مسیر آسیای میانه، 7 تا 9% از میدانهای هوایی افغانستان و خارج از این کشور قاچاق می شوند. در همین حال مقام های افغان گفتند که با ایران و تاجیکستان همکاری هایی را در زمینه دستگیری قاچاقبران و ضبط مواد مخدر داشتند، اما به گفته آنان این همکاری ها منسجم نبوده است. از سوی دیگر سفیر ایران مقیم کابل از حکومت افغانستان خواست تا برای کاهش میزان قاچاق و کشت مواد مخدر قوانین داخلی را تعدیل کند و مجازات را سنگین تر نماید. اما رئیس اجرایی افغانستان گفت که مجازات تولید کنندگان و قاچاقبران به اندازه کافی سنگین و مشخص است. سفیران تاجیکستان و پاکستان روی برگزاری نشست‌های منطقه‌ای تاکید ورزیدند. شماره ها هم خواستار توجه حکومت افغانستان و تخریب کشتزارها شدند. اما حکومت افغانستان گفت که بیشترین کشت در مناطق ناامن و تحت تسلط طالبان است که تخریب کشتزارها را دشوار می‌سازد. در همین حال محمد جاوید قایم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت:
ما سروی رسمی را تا یک ماه دیگر نشر می کنیم و آمار دقیق را آن زمان با شما شریک می کنیم. اما حالا می توانم بگویم که امسال میزان کشت پایین تر از سال گذشته بوده است.
وزارت داخلی افغانستان از اوایل سال جاری میلادی تا کنون 2703 عملیات را برای جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر راه اندازی کرده، 3139 تن را دستگیر کرده و 170 تن مواد مخدر را ضبط کرده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان گفت که دست‌ها بر تای آنان 30% نسبت به سال گذشته بیشتر است. اما رئیس اجرایی گفت که میزان ضبط مواد مخدر تولید شده افغانستان در کشورهای همسایه بیشتر از این است. در همین حال مارک کولهن نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که از برنامه‌های حکومت این کشور در راستای کاهش تولید مواد مخدر حمایت می‌کنند و برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر در گذشته با همسایه‌های افغانستان همکاری داشتند و این همکاری‌ها ادامه خواهد یافت.
بیشترین عاید قاچاق مواد مخدر در افغانستان به دست نمی آید، بلکه در کشورهای مصرف کننده بخصوص اروپا و آسیا به دست می آید. همچنان این پولها در کشورهایی که از مسیرشان قاچاق صورت می گیرد، در جرایم سازمان یافته، فساد و اقتصاد نامشروع به مصرف می رسد.
این در حال است که در سال گذشته میلادی 9000 تن تریاک در سراسر افغانستان تولید شده بود که ارزش مجموعی آن به بیش از 6 میلیارد دلار می رسید و 68% این کوکنار در مناطق تحت تسلط طالبان کشت شده بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باز هم در رابطه با افغانستان، وزارت‌های معارف و مخابرات و تکنولوژی افغانستان تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که طبق آن معاش معلمین و مأمورین معارف از طریق موبایل پرداخت می‌شود. در این حال معلمین از این راهکار وزارت استقبال می کنند و می گویند که این روش می تواند در دریافت معاشاتشان سهولت بیشتری را ایجاد کند. خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش می دهد.
حکومت افغانستان تصمیم دارد که برای ایجاد شفافیت در سیستم مالی وزارت معارف و پرداخت معاشات به موقع کارمندان خصوصا معلمین، سیستم جدید پرداخت معاشات را از طریق موبایل که در ماه آگوست آغاز کرده گسترش دهد. به همین منظور تفاهم نامه میان وزارت‌های معارف و مخابرات و تکنولوژی افغانستان روز سه‌شنبه امضا شد. شهزاد گل آریابی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هنگام امضای این قرارداد گفت که سیستم پرداخت معاشات از طریق موبایل در سایر کشورها رایج است و این سیستم در افغانستان نیز نتایج مثبت داشته است. با گفته آقای آریابی در حال حاضر 4130 کارمند وزارت معارف از طریق موبایل معاشاتشان را دریافت می‌کنند و با امضای قراردادهای جدید تمام کارمندان این وزارت تحت پوشش این سیستم قرار خواهند گرفت.
لومړنی قرارداد افغان بیسیم شرکت سره ده.
قرارداد نخست با شرکت افغان بیسیم است که شامل 43,000 کارمند در کابل است. قرارداد میکنیم که معاشاتشان را از طریق موبایل بگیرند. اینها همه بایومتریک میشوند. تمام اسنادی که ضرورت است از آنها خواسته میشود. قرارداد دوم در هرات، بلخ، قبطی‌ها، خوست، تخار، بدخشان و ولایت لغمان با روشن امضا می شود و آنها 76 هزار کارمند را ثبت خواهند کرد. وزیر مخابرات افغانستان گفت که پرداخت معاشات 120 هزار کارمند باقی مانده وزارت معارف نیز در آینده تحت پوشش این سیستم قرار خواهد گرفت. از سوی هم میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت که یکی از عوامل مخدوش کننده امنیت روانی معلمین مسئله معاشات است. آقای بلخی جلوگیری از پرداخت پول به صورت غیرمجاز، حذف معتمدین از سیستم معاشات، تسریع پرداخت معاشات و تامین شفافیت را از ویژگی‌های سیستم جدید خواند.
زمانی که ما معاشات را در واقع پرداخت می‌کنیم در مرکز، ممکن که در یک زمان بسیار کوتاه معلم و حتی کارمند در هر گوشه افغانستان پیامک دریافت میکنه که من معاشم برای من واریز شده. بحث شفافیت بسیار مهم هست. این سیستم شفافیت بسیار خوبی فراهم میکنه تا لااقل معلم بدانه که امی پولی که در مرکز برای من اختصاص داده شده بر اساس امو مقرراتی که وجود داره این معاش برای من آمده.
به گفته آقای بلخی با ثبت و بایومتریک کارمندان و معلمین در سراسر افغانستان، معلمین خیالی نیز در این وزارت از بین خواهد رفت. خلیل واحدی، فرید و حبیب سه تن از استادان ولایت پروان در مورد این سیستم چنین نظر دارند.
سوالاتش خیلی کمی هست که از جنجالی که مثلا کسی میره پشت بانک برای یک روز دو روز یا از وقت کار میمونه، همین پولش یکی از طریق رفت آمدش و مشکلات ازدحام خود بانک، یکی در مکتب بیاره این سوالاتش خوب بهتر است دیگه.
بتونه معلمین استفاده کنه خیلی سهولت ها را به بار خاطر آورد و معلمین به آسانی میتونه پول خود بگیره و از او استفاده بکنه و همچنان خریداری میکنه. توسط از این
دو سه ماه قبلا بایومتریک شدیم، هنوز نتیجه مثبت منفی به ما معلوم نیست. سیم کارت ها را دریافت کردیم، هنوز تا از او استفاده نکردیم. هنوز آینده به ما معلوم نیست که این کار چقدر پوینت های مثبت داره چقدر منفی داره.
پیش از این وزارت معارف در ولایت های کندهار، پروان و ننگرهار سیستم پرداخت معاشات از طریق موبایل را برای حدود 21 هزار معلم و کارمند تطبیق کرده که به گفته سرپرست این وزارت نتایج خوب در پی داشته است. همچنان بر اساس آمار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، نزدیک به 6 هزار کارمند وزارت کار و امور اجتماعی در 8 ولایت معاشاتشان را از طریق موبایل به دست می آورند. وزارت مخابرات افغانستان در نظر دارد که این سیستم را در 26 ولایت دیگر نیز توسعه دهد.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
نشرات رادیو آشنا روی موج 100.5 FM تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. برت کاونا قاضی جدید محکمه عالی ایالات متحده بعد از طی یک روند جنجالی کسب رأی تایید از مجلس سنا وعده کرده که هر قضیه حقوقی را با احترام و تفکر آزاد مطالعه خواهد کرد. در قصر سفید مراسم تشریفاتی تحلیف کاونا در شام روز دوشنبه برگزار شد و او در مورد مقاصد خود صحبت نمود. این گزارش را از همکار ما محمد احمدی می شنوید.
براد کاوانا به امریکایان اطمینان داد که قضاوت وی مستقل و بی‌طرفانه خواهد بود.
هر امریکایی می تواند مطمئن باشد که من قاضی مستقل و بی‌طرف خواهم بود که مطابق قانون مساویانه قضاوت خواهم کرد.
تحلیلگران محکمه مستقل پیش بینی می کنند که کاوانا احتمالاً با تعابیر محافظه‌کارانه‌تر قوانین مقابله خواهد کرد که موازنه ایدئولوژی در محکمه را 5-4 محکم قرار می دهد. قبل از مراسم تحلیف کاوانا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کاوانا و خانواده‌اش به خاطر تحقیقات روی اتهام سوء رفتار جنسی از سوی یک خانم در زمان دوره مکتب لیسه عذرخواهی کرد. On behalf of our nation, I want
to apologize. از جانب ملت من از برت و تمام اعضای خانواده‌اش به خاطر رنج شدید و مشقتی که شما متحمل شدید عذرخواهی میکنم. آقای کاوانا، شما در یک تحقیقات تاریخی بی‌گناه ثابت شدید.
کاوانا اتهام کریستین بلیسی فورد را که حالا استاد پوهنتون در کالیفرنیا است رد کرد، اما در واقع تحقیقات اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده در خصوص این اتهامات تحقیقات جنایی نبود و گزارش آن نیز نتیجه گیری را دال بر مقصر بودن یا بیگناه بودن آن نشان نداده است. کاوانا روز شنبه بعد از آن مراسم رسمی تحلیف را به جا آورد که تاییدیش را در رای گیری تنگاتنگ 50 رای مقابل 48 رای در مجلس سنا برای کسب کرسی دائمی بالاترین محکمه این کشور به دست آورد. چندین ساعت پیشتر از مراسم تشریفاتی تحلیف در قصر سفید، رئیس جمهور ترامپ دموکرات‌های مخالف را به توطئه از قبلشان برای برطرف کردن کاوانا از این کرسی متهم کرد.
و اما قابل یادآوری است که قاضی کاوانا قبلا گفته بود که او قربانی رقابت‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان شده است. جمهوری‌خواهان در زمان تصدی ریاست جمهوری باراک اوباما قاضی پیشنهادی او برای محکمه عالی را به مدت 300 روز معطل کردند تا آنکه دونالد ترامپ در انتخابات برنده شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خوب شنونده های عزیز، پژوهشگران توانستند که برای نخستین بار میزان سرمایه گذاری چین را در استرالیا ردیابی کنند. خریداری ملکیت های بزرگ مالداری و همچنان املاک بزرگ رهایشی شامل این سرمایه گذاری های چین در استرالیا است. آنچه بحث های داغ را در مورد وسعت نفوذ سرمایه گذاری های خارجی در استرالیا دامن زده است. فیل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا در شهر سیدنی استرالیا، گزارش می‌دهد که نتایج این پژوهش ممکن بسیاری شهروندان استرالیا را حیرت زده سازد، چون آنها از دیر زمان نسبت به نفوذ چین و میزان سرمایه گذاری های آن کشور در استرالیا نگرانی داشتند. بیاین که این گزارش را از همکار ما میرویس رحمانی بشنویم.
بانک اطلاعاتی جدید که حاوی تازه ترین معلومات است نشان می دهد که سرمایه گذاران چینیایی چه مقدار پول در استرالیا سرمایه گذاری کردند. بر بنیاد این بانک اطلاعاتی، چین از سال 2013 تا 2017 میلادی بیش از 28 میلیارد دلار در استرالیا سرمایه گذاری کرده است. بیشترین مقدار این پول در پروژه های استخراج معادن و املاک مصرف شده است. چینیایی ها همچنین در بخش صنعت سیاحت در استرالیا نیز مقدار هنگفت پول سرمایه گذاری کردند. پژوهشگران از دانشگاه ملی استرالیا می گویند که این بانک اطلاعاتی ثابت می سازد که سرمایه گذاری چین در استرالیا در حال گسترش بوده و نوعیت این سرمایه گذاری ها پیچیده تر می شود. این پژوهشگران که پژوهششان را در همکاری با تاجران و حکومت استرالیا انجام دادند، برای نخستین بار ارزش واقعی سرمایه گذاری چین در استرالیا را برملا ساختند. جریان پول از چین به استرالیا از رهگذر سیاسی در استرالیا یک مسئله بسیار مهم تلقی می شود، چون نگرانی های وجود دارد که مالکیت زمین های زراعتی استرالیا و املاک این کشور به خارجی ها سپرده می شود. پروفیسر پیتر دریسدل، یکی از پژوهشگران دانشگاه ملی استرالیا، می گوید که نتایج پژوهش او ممکن گفتمان دقیق تر را در مورد نقش چین در استرالیا آغاز کند.
دست یافتن به یک تصویر دقیق نیمه از نبرد برای بحث های عمومی در این مورد است. این کار می تواند امکان بحث آگاهانه تر را در مورد نقش سرمایه گذاری های چین در استرالیا و تأثیر آن روی اقتصاد استرالیا فراهم کند.
بانک اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری چین در استرالیا با تحلیل زمانگیر و دقیق هزاران معاملات مالی و پولی از منابع مختلف چون برد مرور سرمایه گذاری های خارجی و دفتر احصایه استرالیا تهیه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری چین در استرالیا در سال 2016 به بلندترین سطح آن رسیده بود، یعنی 10.5 میلیارد دلار. اما این میزان در سال 2017 به پایین ترین سطح آن که 6.2 میلیارد دلار است رسید. این پژوهش توضیح در مورد کاهش قابل ملاحظه سرمایه گذاری چین در استرالیا در سال 2017 ارائه نکرده. اما ممکن دلیل آن این باشد که استرالیا ادعا دارد که چین در امور داخلی و رسانه های استرالیا مداخله می کند و این کار سبب متشنج شدن روابط بین استرالیا و چین شده و در نتیجه این تشنج بر روابط تجارتی بین بیجینگ و کانبرا نیز تأثیر گذاشته است. با وجود این تشنج ها چین هنوز هم یکی از شریک های عمده تجارتی استرالیا محسوب می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari. و ای هم آدرس ایمیل سرویس دری صدای امریکا dari@voanews.com. بال هم توجه کنید و آخرین گزارش این بخش. ترکیه اعلام کرده است که دولت عربستان سعودی به آن کشور اجازه بررسی از کنسولگری عربستان در استانبول را می دهد تا در خصوص مفقود شدن جمال خاشقچی، روزنامه نگار ناپدید شده سعودی، تحقیق کند. در پی ادعاهای مبنی بر قتل خاشقچی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، دولت ترکیه خواستار ارائه شواهد در رابطه با زنده بودن این خبرنگار از جانب عربستان سعودی شد. در این حال، سازمان ملل متحد، ایالات متحده و بعضی از کشورهای اروپایی نیز خواستار تحقیقات همه جانبه در مورد ناپدید شدن این خبرنگار گردیدند. این گزارش را از یلدا بکتاش می شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که دولت عربستان باید ثابت کند که جمال خاشقچی که از هفته گذشته بدین سو مفقود گردیده کنسولگری آن کشور را ترک گفته است.
پلیس ترکیه در این خصوص تحقیقات لازم را انجام می دهد. هدف ما این است که ما هرچه زودتر به یک نتیجه نهایی برسیم. مقامات کنسولگری عربستان نمی توانند با گفتن این که خاشقجی از کنسولگری خارج شده خود را خلاص کنند. آنها باید مدارک و شواهد لازم را ارائه دهند.
دوستان و طرفداران جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار برجسته عربستانی، در مقابل کنسولگری عربستان در استانبول جمع شدند تا در خصوص وضعیت نامعلوم او اعتراض کنند. خاشقجی به تاریخ 2 اکتبر سال روان میلادی و کنسولگری عربستان در استانبول رفت تا مدارک ازدواجش را تایید کند. اما به گفته نامزدش که بیرون امارت کنسولگری منتظر وی بود، دیگر از آنجا بر نگشت. مستنطقین ترکی بر این باورند که خاشقچی به قتل رسیده و جسدش نیز ممکن به وسیله موترهای دیپلماتیک به بیرون از کنسولگری انتقال داده شده باشد. اتهامی که کنسول عربستان در استانبول آن را رد کرده و میگوید که از سرنوشت خاشقچی هیچ اطلاعی ندارد. در همین حال، مقامات ایالات متحده، دفتر حقوق بشر سازمان ملل و شماری از کشورهای اروپایی نیز خواستار تحقیقات جدی از سوی دولت ترکیه و عربستان سعودی در خصوص دوسیه خاشقچی شدند.
ما در این مورد 100% با مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده موافقیم. ما انتظار داریم تا تحقیقات کامل و همه‌جانبه‌ای در مورد مفقود شدن خاشقچی صورت گیرد و می‌خواهیم تا مقامات عربستانی در مورد آن چه اتفاق افتاده شفافیت داشته باشند.
جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار مشهور عربستانی، سابقه همکاری با نشریات صاحب نام جهان را داشته و از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور به حساب می‌آید. همکاران روزنامه‌نگارش از او به عنوان یک روزنامه‌نگار مستقل که رابطه خوبی با خاندان سلطنتی کشورش نداشت یاد می‌کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سر بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوید. همچنان شنیدن برنامه صبحانی رادیو آشنا را که همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح روی همین موج پخش می شود به خاطر داشته باشید. شب و روز شما بخیر.